تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآنیم. خالق با ما حرف میزنه، حرفای نجات بخش. آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر چند دقیقه داریم. به جزء 19 سوره شعرا آیه 319 رسیدیم. آیه 319 و 320 و 321 و 322، اینا 3-4 تا آیه در 2.5 تقریبا. بشنوید.
فأنجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
افراد متشخص سرمایه‌دار به نوح گفتن انؤمنو و اتبعک الارذلون، ما ایمان بیاریم با اینکه مش ارازل و اوباش و فقرا به تو ایمان آوردن، کلاس اینا پایینه، ما در شأنی هستیم که نمیتونیم با گدا باشیم، ایگدار رو دور کن. فرمود و ما انا به طارد، من هرگز اینا رو دور نمیکنم. تهدید کردن حضرت نوح را که سنگسارت میکنیم. اونم به خدا متوسل شده، دعا کرد که خدای نجاتم بده. گفت نجنی، آیه 19، فانجیناه، ما نوح را نجات دادیم. و من معه، چون نوح بره خودش دعا نکرد. در آیه قبل دعای نوح بره خودش بود، گفت نجنی و من معیه، مرا نجات بده و هر که با من ایمان آورده. اینجا فرمود فانجیناه و من معه، نوح را نجات دادیم و کسانی هم که با نوح ایمان آوردن نجات دادیم. در کجا؟ فی الفلک المشحون، در کشتی گرانبار. امام باقر میفرماد کشتی گرانبار، فلک مشحون، کشتی بود که مجهز آماده حرکته. و حضرت علی فرمود در اون کشتی 90 جایگاه برای چهارپایان ساخته شده بود، یعنی 90 آغل، 90 محل برای چهارپایان، چون برای که حفظ کنن نسل را، چون بنا بود که از زمین آسمان آب بجوشه و همه برن زیر آب، فقط اینا که سوار کشتیان نجات پیدا کنن. برای که نسل حیوان ها قطع نشه، از هر حیوان یه نر آماده حضرت نوح سوار کشتی کرد، مؤمنین سوار شدن، از حیوان هم از هر حیوان یه نر آماده سوار شدن. فلک مشحون، خب کشتی گرانبار، کشتی مجهز، کشتی بزرگ، اینا رو نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین، سپس باقی ها رو غرق کرد. ان فی ذلک لآیه، دعای انبیا مستجابه، دعای مظلوم مستجابه. گفت نجنی فانجیناه، مؤمنین در پرتو انبیا بیمه هستن. و من معه، کسی اگر از انبیا جدا شه هلاک میشه. ان فی ذلک لآیه، در این چیزی تو ما پیغمبر مثل نوح، پیغمبری مثل نوح و یارانشون نجات دادیم، کفار لجوجی که 950 سال پیغمبر حضرت نوح درباره اینا تبلیغ کرد و هیچ اثری نداشت، چطور؟ ان فی ذلک لآیه، در این نجات نوح غرق کفار علامت قدرت نمایی خداست. ولی خب و ما کان اکثر هم مؤمنین، اکثرشون ایمان آور نیستن. البته گذر پوست به دباخونه میافته، اینا تو دست ما هستن. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، پروردگار تو هم صاحب عزت و هم مهربان.
کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین.
قوم آدم مثل قوم نوح انبیا را تکذیب کردند. از کدم هر که یه پیغمبر رو تکذیب کنه انگار کل انبیا، قوم عاد باید حضرت عاد رو تکذیب کنه. عاد نام جد بزرگ حضرت هود بوده و آن قوم هم به نام جدشون مشهور شدن. در سرزمین خوش آب و هوای یمن بودن، در منطقه به نام احقاف نزدیک دریا زندگی میکردن، کشورشون آباد بودن و شهرنشین بودن و پیغمبرشون هم حضرت هود بود. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد حضرت هود را تکذیب کردن. قباد بگیم قوم عاد هود را تکذیب کرد، ولی نمیگه هود را تکذیب کرد، میگه مرسلین، همه انبیا را تکذیب کردن. و این معناش اینه که اگر کسی یه پیغمبر قبول نکنه، انگار همه را قبول نکرده. یعنی شما یه سوزن به یه توپ بزنی کل بازی لغو میشه. یه لاستیک چرخ از کار بندازی، یه چرخ ماشین از کار بندازی، کل سفر لغو میشه. خب نام این قوم 24 بار در قرآن تکرار شده. سوره هم به نام هود هست، سوره هم به نام احقاف هست. کذبت عاد المرسلین، قوم عاد انبیا را تکذیب کردند. از قال لهم اخوهم هود، برادرشون حضرت هود به اینها گفت. انبیا با مردم برخوردشون برخورد برادرانه بوده، نه آمرانه و متکبرانه و آقا بالا سری. اخوهم هود، برادرش، لحنشون بود، فرمود الا تتقون، نمیخواید پروا کنید، دست از خلاف بردارید. انی لکم رسول امین، انی لکم، لکم، لکم یعنی به نفع شماست، من به نفع شما هستم، فرستاده هستم، فرستاده خدا، امین هستم، از نفس و حوال و خیالم نمیگم، از حزب و قبیله و نمیگم، هرچی هست امین هستم، اون چه خدا به من گفته به شما میگم. فتقوا الله، پروا کنید، اطاعت کنید از من، چیزایی که بهتون میگم گوش بدید، من مزدی از شما نمیخوام، مزد من با خداست. اخلاص و بی‌توقعی رمز موفقیته. چون اگر انبیا مزد می‌خواستن ممکنه بیاد بگن چون شو از ما پول می‌خواد، ما حالشو نداریم، پولم نداریم، یا نداریم نمی‌خوام بدیم. شعار هم انبیای بود، من مزدی از شما نمی‌خوام. مبلغی حرفش اثر داره که اخلاص داشته باشه. این برخورد حضرت هود با قوم عاد. بعد یه چند تام گله داره. گله های حضرت نوح در آیات قبل بعد اومده. ببینید،
اتبنون بكل ريع آيه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون.
آیا رو هر دامنه کوهی، ریق یعنی دامنه کوه، تو هر سر بلندی آیه یا برج می‌سازید، ساختمان نشوندار، آیه یعنی نشونه، آیت الله نشونه خدا، آیه یعنی ساختمانی که نشون داره، تو دامنه های هر، تو دامنه هر سر بلندی، در دامنه هر کوهی یه برچک می‌سازید، تعبسون برای عبسکاری، برای لهو و لعب، خیلی شما عیاشید، تو هر دامنه ای که خوشتون میاد یه ساختمان نشوندار بسازید برای یاوه. و تتخذون مصانع لعلکم، مصانع یعنی قصر، قصر محکم و بلند. تتخذون مصانع، قصرهای میسازید، لعلکم تخلدون، فکر میکنید قصرهای محکمی که میسازید شما رو همیشه جاودان میکنه، شما دیگه توی قصران نمیمیرید. برای عیاشی ساختمون میسازید تو دامنه کوها، قصرهای بزرگ و محکم میسازید برای که فکر کنید همیشه هستید. و اذا بطشتم، بطشتم جبارین، بعد یعنی گرفتن با قهر و غلبه. وقتی هم شما ها یه چیزی میخواید بگیرید، کسی رو میخواید کیفر بدهید، همچی خیلی با زور کیفر میدهید، یعنی بیش از اندازه در قضاوت شما عادل نیستید. یه کسی رو میخواید حالگیری کنید، بیش از جرمش حالگیری میکنید، یعنی شما زور میگید. پس ببینید، عیاشید، خیالی هستید، زورگو هستید، اما عیاشید، تو دامنه کوها ساختمون های برچک میسازید، تعبسون برای عبسکاری. خیالی هستید، فکر میکنید اگر ساختمون های قشنگی بسازید دیگه نمیمیرید، اسرائیل تو ساختمون ها نمیاد. زورگو هستیم و اذا بطشتم، بطشتم در هر کسی میخواید کیفر کنید، مثل زورگویان کیفر میکنید. یعنی بیش از حد قضاوتتون عادلانه نیست. اینم عیبای شما، کارهای ستمگران، یا برای اینکه خودشونو مطرح کنن آیه برچک بزنن که نشونده، یا برای اینکه خودشون باقی بمونن تخلدون، یا برای استثمار و استعمار جبارین، یعنی مستکبر، یا میخواد خودشو مطرح کنه در چشم‌اندازه خیلی قشنگ ساختمان‌های قشنگی می‌سازن برای عیاشی، یا میخواد باقی باشه، یا میخواد عیاشی کنه، یا میخواد استثمار کنه. ولذا تعبسون برای عیاشی، تخلدون برای بقای حکومتشه، جبارین برای استثمار دیگرانه، یعنی با زور ها کار میکنن. خب به هر حال ثروت ساختمان و اینها دست افراد نااهل، اینا وسیله عیاشیه. قوم عاد امکانات رفاهی و شهرنشینی داشتن، ولی اینها رو در راه عیاشی به خرج کردن و حضرت هود پیغمبرش بود. این زندگی اشرافی مرفه ستم پیشگی را مورد نقد و به رگبار انتقاد بست. فرمود اینها رو باعث میشه که شما از خدا پروا نکنید، حرف انبیا رو گوش ندید، این زندگی مرفه و عیاشی مانع حق پذیری شماست. این سخنانی بود که حضرت هود به قوم لوط گفت. این ساختمان‌های بلند 4 تا آفت داره. یکی هرسه، میگه به کل ریئن، آخه یه خونه بسته، میگه به کل ریئن، هر جای یه جای سبزی بود گفتید یه خونه اینجا بخریم، هرس بزنید به کل ریئن. یکی تفاخره، چون میگه آیه، آیه نشونه، یه چیز بزنم که همه چشما ببیندش، چشم اندازش خوب باشه. ساختمون قشنگ 4 تا آفت داره: هرس، به کل ریئن، تفاخر، آیتن تو ساختمان برچک می‌سازید، هوس بازی، تعبسون، دنیاگرایی و غفلت، لعلکم تخلدون. قوانین کیفری باید عادلانه باشه. شما یه مجرم رو خواهید تنبیه کنید، چون زور دارید بیش از اندازه بهش ستم میکنید. این حرفایی بود که حضرت هود به قوم عاد گفت، ولی اینها گوش ندادن و گرفتار عذاب شدن. خدایا ما را از افراد غافل قرار نده، سرگرم عیاشی به جایی که به فکر آخرت بشیم، همش در زندگی مادی خودمون محکم کاری میکنیم. خب تا آیه 3:31 تمام، بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.